جناب آقای مین فریاد به عنوان سخنران بعدی ما با موضوع تخلیه فاضلاب ها و عوارض آنها در خدمت شما هستیم. میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم، بفرمایید.
سلام دوستان، صدای بنده میاد؟ من الان صدا هست یا خیر؟ بسیار عالی. با عرض سلام و درود فراوان و خسته نباشید به تمام اعضای حاضر در جلسه، تشکر از جناب آقای شیخ محمدی و خدمت شما، سپاس بیکران از تمام اعضای فعال جامعه مدنی در امر صیانت از حقوق بشر در ایران، بلخص کمیته دفاع از محیط زیست، و سپاس فراوان از نمایندگی اتریش دوستان خودم بابت معرفی بنده به این کمیته که بسیار من باعث افتخارمه که امشب حضور دارم در جمع شما، و همچنین سپاس خدای واحد را که آفرینش را نمادی از نظامی متوازن و هدفمند قرار داد و آن را بر پایه حق و نفی باطل استوار ساخت. خداوندی که زمین، کوه‌ها و رودها را برای آسایش انسان‌ها و رویش گیاهان و ثمرات را روزی وی قرار داد تا خالق راستین را پرستش نموده، تعالی را طی و جلوه خداگونه خود را محقق ساخت. باری برخی از انسان‌های عصیانگر و تمام دیر زمانی است که حقیقت خلقت را فراموش کردند و با بی‌توجهی، زیاده خواهی و خودخواهیانشان چون دشخیمی ناگوار بر سر این جهان زیبا آوار گشتند، و مادامی که این رویه جاب طلبانه و خودمحورانه که تازی می‌کند، تخریب محیط زیست و حقوق دیگر موجودات و نعمات دیگر موجود در کائنات به چپاول و تاراج می‌رود و انقراض نسل بشر در شیبی بسیار تند به احتضار نزدیکتر می شود. رضا بر خود دیدم به عنوان یک انسان آزاد و مسئول از برخی از فجایع در حال رخ دادن پرده برداری نمایم. امیدوارم تحقیقاتی که هرچند اندک بنده انجام دادم سهمی در توسعه راهبردی حفظ محیط زیست در این گوشه جهان را به همراه بیاره. در حال حاضر مسئولین، سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی به طرز غیر قابل تصوری به علت عدم مدیریت صحیح، کمبود بودجه کافی، شانه خالی کردن زیر بار هزینه‌های واجب یا بی‌توجهی‌های عامدانه به مسئله محیط زیست در ایران از طریق نابودسازی زیستگاه‌ها و آلودگی خاک، آب، هوا در مناطق مختلف این کشور پهناور در حال نابود کردن گونه‌های مختلف با سرعتی شاید بیش از 100 برابر سرعت انقراض طبیعی به دفعات متعدد این مهم رو دارند به سرمنزل مقصود خودشون میرسونن. متخصصین ما بارها اعلام کردن که از ظرفیت برخی از اکوسیستم ها برای جذب زباله، فاضلاب و پسماندها فراتر رفته ایم. شیوه‌های غلط، منسوخ شده و ارزان بدون وجود نظارت، کارشناسی و وجود اعضای با تجربه و متخصص سبب شده که این موزر روز به روز شرایط خطرناکتر به خود بگیرد. این آلاینده ها بر روی گیاهان، حیوانات، انسان ها و به طور کلی اکوسیستمی که در آن زندگی می کنیم تأثیر مخربی گذاشته است، و با توجه به از دست دادن سلامت هوا، آب و خاک، محیط زندگی در برخی از شهرها رو به زوال و در سرعت بسیار بالایی در حرکت است، به طوری که با بیماری‌ها و مرگ‌های ناشناخته بسیاری روبرو هستیم و متأسفانه به علت طبقه بندی اطلاعاتی دولتی در حوزه درمان در این زمینه نمیتونیم مستدل و مستند صحبت کنیم. آلودگی هوا بیداد می کند. به علت آلودگی آب بسیاری از تنوع‌های زیستی را از دست داده ایم و درگیر بسیاری از بیماری‌های گوارشی و سرطانی شده ایم. بسیاری از کودکان در معرض بیماری‌های صعب العلاج قرار گرفتند و متاسفانه هیچ حرکت شایانی جهت رفع این فاجعه انسانی دیده نمی شود. دوستان، من خودم در اهواز ساکن هستم. این چند سال حالا خیلی دوستان قشنگ صحبت کردم، خیلی مقاله ها مطرح میشه، ولی واقعیت اینه که ما توی خوزستان روزانه داریم با این فجایع و جنایات زندگی میکنیم. دقیقا توی برهه ریزگردهایی که ورود کردن به اهواز، شاید بیش از 40 نفر همزمان، 40 تا مادر فرزندان خودشون از دست دادن، یعنی دچار سقط جنین شدن. خیلی بیماری های گوارشی، از من خودم شخصا بیماری گوارشی داشتم که توی اهواز درمان نشده و حالا کلی هزینه کردم تا تونستم الان یک مقداری شرایط بهتری داشته باشم. خیلی هستن که درگیر سرطان های مختلف هستن. من اخوی خودم سرطان خون داره. در بیمارستان شریعتی تهران حدود 80% بیماران سرطان خون و سرطان های گوارشی در غرب کشور زندگی میکنن. حالا بحث خوزستان، بحث ایلام، بحث کردستان و شهرهایی که پیرامون مرزهای عراقی هستن، اینها بیشتر از هر سرزمین دیگه‌ای درگیر این مشکلات هستن. این رو دارم عرض میکنم به خاطر اینکه خودم شخصا درگیرش هستم و از نزدیک دارم میبینم متاسفانه بیماری‌های متنوعی که داره اتفاق میفته. یه سری مرگ های خیلی عجیبی داریم. ما جوان های زیادی رو داریم که مرگ آنی پیدا میکنن، سکته میکنن، غده های ناجور در اون بند خداها ایجاد میشه و هیچ چیزی نیست که مستند در موردش صحبت بشه. من فقط تنها کاری که تونستم بکنم، زمانی که اون دوستایی که یکیش دوست خودم بود، فرزندانش از دست داد، یه دوقلو داشت، یکی از این کوچولوهاشو که از دست داد، من کمکش کردم که چون تو قبرستون بهشت آباد اهواز خاک نمیشد، بردمش یه قبرستون به ما معکرن برونی. بیش از 40 تا خانواده اونجا بودن که همزمان تو همون روز جنین از دست داده بودن و اینها یه گواهی بود بابت این موضوع که همه همزمان به علت یه اتفاقی به صورت اپیدمی این اتفاق افتاده بود. ولی متاسفانه ما نتونستیم این صدای خودمون رو به جایی برسونیم و با برخوردهای خیلی سن روبرو شدیم که حالا دوستانی که از نزدیک بنده رو میشناسن تو جریان این موضوع هستن. علت این که دارم اینها رو عنوان میکنم فقط دردیه که ملت ما دارن میکشن. متاسفانه هیچ حرکت شایان جهت رفع این فاجعه انسانی دیده نمیشود، اما به علت آن که کمی ملموس‌تر در مورد موضوع مورد نظر صحبت کنم، لازم میدونم با کسب اجازه از مسئول عزیز این جلسه که منت گذاشتن و این وقت گرانبها رو در اختیار بنده قرار دادن، با اشاره به مشکل تختی نادرست پازلاب‌ها و پسماندها در یکی از استان‌های محروم ایران، یعنی همین خوزستان که نمونه واضحی از این جنایات مطروحه میباشد، عوارض این بی‌عدالتی را به ذهن شما برسانم. حتما با این شعارها آشنا هستید: پازلاب بلای جان کارون، مرگ کارون پایان تلخ یک تمدن، حال کارون اصلا خوب نیست، بوی تعفن از پیکره بی جان کارون بیداد می‌کند. اینها و هزاران متن مشابه دیگر گواه از سرازیری بیرویه و بدون نظارت فاضلاب‌های خام خانگی، بیمارستانی، صنعتی، شیمیایی و کشاورزی در کارون و تالاب‌های پیرامون خوزستان را دارند. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت سالانه 450 میلیون متر مکعب فاضلاب وارد آب‌های استان می‌شود که از این میزان 10 میلیون متر مکعب در سال فقط ورودی فاضلاب به رودخانه کارون است. پیرو این موضوع استاندار خوزستان نیز بیان کردند: با توجه به پیشروی خوش‌سالی و دبی کم آب. دوستان، دبی اصطلاحی در صنعت آبه که به مقدار آبی که از یه نقطه مشخص در واحد زمان عبور میکنه عنوان میکنن، یعنی اون قسمتی که صد رو باز میکنن و یه مقداری آب حقل آبه انتقال داده میشه. این دبی در حال حاضر در کارون بسیار کمه. دفع فاضلاب در کارون شرایط را بدتر می‌کند و نیاز به ساماندهی فوری برای رفع این بحران است. صحبتی که جناب آقای شیخ محمدی هم توی صحبتشون کردن همین بود که چون در کارون کم آب شده و تالاب‌های پیرامون هم متأسفانه همین مشکلات براشون ایجاد شده، الان این فاضلاب خیلی بیشتر به چشم می‌خوره. و اینکه نیاز به ساماندهی فوری برای رفع این بحران است. آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان همچنین اعلام کرد که علاوه بر پساب فاضلاب‌های خانگی و بیمارستانی، پساب و کشاورزی نیست باعث بالا رفتن این آلودگی که عوارض بسیار زیاد زیست محیطی دارد می‌شود. و مثل همیشه در حد یک طرح به ظاهر فوریتی تأکید کردن که با عاملین به وجود آورنده این آلاینده با جدیت برخورد کرد که امروز بعد از گذشت حدود 4 ماه از این فرمایش هنوز ترتیب اثری عرایض ایشان نداشتند و صاحبان صنایع و بیمارستان‌ها و غیره همچنان به روال گذشته به فعالیت سنتی خود می‌پردازند. این موضوع هم به مانند پروژه تصویرخانه شرق اهواز که از سال 89 استارت خورد و هنوز در لایه‌ای از ابهام مانده که چرا این همه زمان برای پروژه‌ای امیدبخش با کمک بودجه دولت و سرمایه‌گذاری کشور چین به سرمایه بیش از 80 میلیون پس از سالها برای اولین بار در اهواز اینقدر با تأخیر استارت خورد و راه اندازی شد که شاید اگر این ایستگاه پمپاژ فعالیتش را زودتر از این موعد شروع کرده بود ما زیر 3 سال مشکلات عظیم کارون رو به این صورت نمی‌دیدیم و خیلی از مشکلات ما مرتفع می‌شد. متاسفانه همیشه همینه، یعنی ما پروژه‌هایی که داریم اینقدر رانت هست، اینقدر تپاول و دزدی و تاراج داخلش اتفاق می‌افته، اینقدر شرکت‌های مختلف میان میرن، پول‌های هنگفت هزینه میشه که بخش عمده‌ای اصلا برای این پروژه‌ها اصلا هزینه نمیشه. و بعد یه پروژه‌ای که باید تو 2-3 سال کمتر اتفاق بیفته شاید بیش از 6-7 سال زمان میبره که این پروژه به انجام برسه و متاسفانه توی این پروسه خیلی ها نابود میشن، خیلی ها مریض میشن، اکوسیستم نابود میشه و جبران اکوسیستم صحبتی که سرکار خانم فامیل شریفشون من فراموش کردم توکلی عرض کردنم همین بود که اکوسیستم شاید میلیون ها سال زمان خورده تا یه رودخانه‌ای به این شکل گرفته و مطمئنا شما که به هر حال جای اساتید بنده هستید بهتر از من میدونید که خراب کردن این اکوسیستم و جبران این مافات ممکنه هیچ وقت صورت نگیره. یعنی اینقدر زمان میخوره که دیگه اصلا مثل ما نمیرسه که کی میخواد به هر حال این محیط زیست برگرده به روال قبلی خودش. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که از این شاید و اماها که بگذرد بهتر است بدانید که فاضلاب خام از 24 نقطه به کارون می‌ریزد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در یک نشست گفت در مجموع سر 54 هزار متر مکعب فاضلاب وارد آن قسمت از کارون که از اهواز می‌گذرد می‌شود. آقای حسن کریمی همچنین افزود 5 نقطه بیشترین حجم فاضلاب را به خود اختصاص میدهند که 4 نقطه در شرق کارون و 1 نقطه در غرب کارون واقع شده که این اهمیت ایجاد آن ایستگاه پمپاژی که پمپاژ شرق بوده بیشتر از گذشته مشخص میکنه. البته پروژه فاضلاب غرب هم استارت خورده که حالا معلوم نیست که قرار انشالله به نتیجه برسه. و پیرو این صحبت آقای کریم مدیر عامل شرکت آب آقای کیامرث حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان هم یه چیزهایی گفتن که عرض ایشون به این صورت بود که باید هرچه زودتر فکری به حال بوی تعفن زننده کارون کرد، چرا که نه تنها این بو شامه مردمان را آزار میدهد بلکه دلیلی بر بیکفایتی سازمانهای مرتبط با این موضوع مثل شهرداری، اداره کل حفاظت از محیط زیست، سازمان آب و برق و فاضلاب استان خوزستان و متعاقب آن شورای حفاظت کیفی آب کارون و استانداری و غیره را به همراه خواهد داشت. وی با اشاره به چاره اندیشی برای نیزارهای رویده شده در حاشیه رودخانه بلخص همجوار با لوله های در حال تخلیه فاضلاب اعلام نمودند تا چه زمان دیگری باید این بلا تکلیفی بین شهرداری و سازمان آب و برق ادامه دار شود؟ چقدر دیگر باید این گندا و این بوی تعفن تولید بیماری کند تا یکی در میان تا یکی در این بین ولی این کار شود؟ هنوز هم فاضلاب‌های بیمارستان ها، کشتارگاه، غسال خانه ها به رودخانه کارون می ریزند و مثلا در شادگان یکی از شهرستان های بحران خیز استان خوزستان به علت نبود تصویرخانه مناسب از آن آب شرب تهیه و استفاده می شود. اون صحبت که آقای شیخ محمدی عرض کردن که بعد دوستانی هستن که وقتی حمام میکنن بوی تعفن میگیرن، این یه واقعیته. ما آبی که میخوریم بوی تعفن داره، ماهی که صید میشه در کارون بوی تعفن داره. وضعیت فاضلاب منطقه ذوالفقاریه آبادان بیداد میکنه و ایجاد بیماری‌های مختلف بین مردم این منطقه شایع شده و هنوزم حقوق 11 ماه معوقه کارگران آبفار آبادان، کارگران آب و فاضلاب روستایی آبادان پرداخت نشده. دلیل اینکه دارم اسم این کارگرها رو میبرم اصلا بحث نقض اون حقوق این کارگرها نیست، فقط صرف اینکه اینقدر بی اهمیتن که حتی به کسانی که توی قسمت نهایی این به حال این قسمت فاضلاب هستن، این قسمت خدمات شهری هستن، بی توجهی داره میشه و مطمئنن اون کسی که حقوق دریافت نمیکنه دست به اعتصاب میزنه و ممکنه حالا اگه کمکاری نکنه اینه که بعد از یه مدتی از کار خودش صرف نظر میکنه. اینه که ما یه جامعه جهان سومی داریم که متاسفانه هیچ کی توی این دولت بهش فکر نمیکنه، به مردمش فکر نمیکنه که چقدر نیاز به بهداشت داریم، چقدر نیاز به یک محیط زیست سالم برای زندگی کردن داریم، زندگی کردن خودمون، موجوداتی که در کنار ما حق حیات دارن و به ما زندگی میبخشن. هنوز هم این اتفاق داره میفته و وضعیت فاضلاب‌ها روز به روز داره بدتر میشه. حال ما صحبت از پروژه های 80 میلیاردی و این هزینه ها به میان میآوریم. تا رسیدن به آن دیرزمانی باید درد و بیماری عزیزانمان را در مغز و استخوانمان تحمل کنیم. آری خوزستان، سرزمین تالاب‌ها، رودخانه های خروشان، نفت، نخلستان، مزارع بزرگ، بهشتی رویایی برای ما امروز به کابوسی مرگ‌آفرین تبدیل شده است. زندگی از اولی که همیشه تو هم با تجاوز و حمله دشمن، هجوم ریزگردها، قطع آب و برق در فصل گرما، خشکی مزارع، شوری آب، بایر شدن میلیون ها هکتار نخلستان به خاطر فاجعه‌ای به نام سد گتبند و پروژه های بیشماری که یکی پس از دیگری به علت عدم مدیریت و سرقت های کلان مافیای آب در ارگان‌های دولتی و نیمه خصوصی به انجام رسید تا این بهشت را به جهنمی برای مردمانش تبدیل کند. بله، منم اعتقاد دارم که شرایط در مرزهای کشور به خصوص در خوزستان، در سیستان، در کردستان به این صورته که مردمان بومی باید هجرت کنند. چون هر وقت ما به عنوان مردمان بومی هجرت می‌کنیم، دیگه حقیو که برگردن اونها هست و نمیتونیم عنوان کنیم. ما همینجا برای این عملیات تروریستی که اتفاق افتاد توی اهواز چند وقت پیش توی محله ما اتفاق افتاد که به اسم شهر سالم توی اهواز معرفی میشه، یعنی لشکر، اتفاقی که افتاد این بود که چند وقت قبل امام جماعت این شهر و نماینده ولایت فقیه اومد عنوان کرد که شما اومدید زمین‌های بومی‌ها رو ازشون گرفتید و حتی کار بهشون نمیدید، صنعت‌های ایجاد کردید که کار هم به نمیدید و این احساس خطر ایجاد میشه که حملات تروریستی بشه و این اتفاق افتاد. یعنی اینقدر مردم ما در مضیقه هستن که این اتهام هم بهشون زده میشه، اتهامی که بعدا متوجه شدیم اصلا زیر سر مردمان ما نبوده و این اتفاق اصلا انگار که یک بازی سیاسیه که مردمان ما هجرت کنن، متواری بشن و هزار تا برچسب بخونن بابت اینکه فقط حق حیات در اقلیمی که دوست داشتن رو نداشته باشن. متاسفانه این موضوعات خیلی زیادن. این از که آقای کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با وقاحت هرچه تمامتر میگوید که کارون به دلیل آب مازاد باید از سرشاخه هایش آب به مناطق دیگر فرستاده شود. مناطق کم آبی که به علت ایجاد صنایع آب بردن حاشیه کبیر و مسائل دیگر آب زاینده رود، کارون و غیره را خشک و کم آب نمودند. اگر خوزستان آب مازاد دارد چرا تالاب‌ها و نخلستان‌های آن خشک شدند؟ اگر خوزستان آب مازاد دارد چرا به کشاورزان مجوز برداشت آب نمیدند؟ چگونه است که نه تنها در پایین دست رودخانه کم آبی است، بلکه شهرهای بالایی چون ایزه، باغملک، بهوان هم دچار کم آبی شدند؟ این مسائل را عرض نمودم که توجه سیاست‌های نابجای دولت در زمینه کم شدن آب رودخانه‌ها و تالاب‌ها متوجه شد. حال با توجه به گستره طرح‌های مختلف برداشت آب از سرچشمه‌ها و عدم مدیریت صحیح آبرسانی در خوزستان، مسئله فاضلاب‌هایی که در رودخانه‌ها و تالاب‌ها می‌ریزد بیش از بیش مشهود و خطرناک جلوه می‌کند. بیش از 70% از تالاب‌های بین‌المللی شادگان خشک شده است. رئیس اداره حفاظت و محیط زیست شادگان با بیان اینکه در حال حاضر و از هیچ رودخانه آبی وارد تالاب شادگان نمی شود گفت حدود 70 تا 80 درصد تالاب بین المللی شادگان خشک شده است. از هیچ رودخانه آبی وارد تالاب شادگان نمی شود. گفت حدود 70 تا 80 درصد از تالاب بین المللی شادگان خشک شده است. رحیم مجدمی با اشاره به رهاسازی محدود حق آبی تالاب شادگان از سد رامشیر در ماه‌های گذشته اظهار کرد. رهاسازی حد آبی تالاب شادگان از سد رامشیر، دوستان توجه کنید، با دبی 70 متر مکعب بر ثانیه حدود 3 ماه پیش و برای مدت کوتاهی انجام شد که در آن زمان با آن وضعیت دبی آب به تالاب شادگان نرسید و حتی آب به صورت کامل به نخیلات شادگان هم نرسید. وی با اشاره به ورود فاضلاب به تالاب شادگان تصریح کرد همچنان فاضلاب وارد تالاب بین‌المللی شادگان می شود، اما تصفیه خانه هایی که از سال 1389 قرار شده در شادگان دایر شود هنوز به بهره برداری نرسیده است و این هم به مانند پروژه های دیگر پروسه طولانی خودش را انتظار می نشیند. پروژه‌ای که در صورت به اجرا رسیدن باز هم تصفیه فاضلاب از نظر شیمیایی را نمیتواند انجام دهد. همچنان مواد شیمیایی، کود کشاورزی و سموم آن و غیره باعث آلودگی و شوری آب می‌شود و تنها میتواند برای آبیاری فضای سبز و نخیلات خارج از شهر استفاده شود. مجدمی با اشاره به ورود پسابهای مزارع نیشکر به تالاب شادگان جهت آبیاری عنوان کرد به دلیل کم بودن آب رودخانه کارون و جراحی سهمیه آب شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر حدود 40 درصد کم شد که در پی آن تصاحب‌های نیشکر کمتری وارد تالاب شد و تقریباً بیشتر آب خوش شد و شاهد آتش‌سوزی در تالاب نیز بودیم. ایشان در گفتگو با خبرنگار مصر اظهار کرد هر ساله در فصل زمستان تالاب بین‌المللی شادگان میزبان هزاران پرنده مهاجر بود، اما خوش شدن این تالاب به نظر میرسد که امسال هم پرندگان را به مانند سال پیشین پذیرا نخواهد شد. بله دوستان، حالا خدا رو شکر تالاب هرودعظیم به تازگی تو این یکی دو روز اخیر پرنده های مهاجر خودش رو گرفت، اما تالاب شادگان همچنان بدون اون پرنده هایی که مهاجر بودن، حتی گونه های بومیش هم داره از دست میده. همچنین گونه های مختلف بومی و غیر بومی دچار مشکلات و بعضن بیماری شدن. این موضوع حتی بر روی دوزیستان هم تاثیر بسیار دهشتناکی گذاشت و آنها را با خطر مرگ مواجه کرده است. داری پرندگان و مهاجری نیست که از شمال جنوب کره زمین به تالاب شادگان مهاجرت میکردند به علت خشکسالی های اخیر دیگر به تالاب نمیآیند. هر سال در پس زمستان پرندگان سرسیر سیبری و اروپا به تالاب بین‌المللی شادگان مهاجرت میکردند که به دلیل شوری بالای آب تالاب و نبود آب شیرین در سالهای اخیر به تالاب هرودعظیم و هویزه هجرت میکنند. و این حکایت یکی از تالابهای دیگر جنوب غرب ایران است که در مقر دائمی کنوانسیون در گلند سوئیس کاملا سر و جزء تالابهای بسیار با ارزش مشخص شده است. تالابی که رتبه پنجم و در کیفیت آب داشته. سدسازی و رعایت نشدن نیاز آبی تالاب اون حد آبها تختیه پسابهای آلودهی چون آب مزارع نیشکر، پرورش ماهی، پولاد، عبور لولای نفتی، فاضلاب‌های صنعتی، فعالیت 30 ساله واحد پتروشیمی و تختیه دوباره‌های شهری این تالاب را به مانند تالاب مشابه دیگر از سال 1372 وارد فهرست قرمزهای بین‌المللی کرده است، همون لیست مونترو. تالابی که از لحاظ رتبه‌های ثبت شده در یونسکو در رتبه 5 جهانی قرار داشت، امروز در حال احتضار و مرگ است متأسفانه. آیا اصل ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق حیات برای همه رعایت شده است؟ آیا اصل ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر که میگوید حق دنیای زیبا و آزاد برای همه نفس نگردیده شده است؟ آیا اگر امثال انسان‌هایی چون ما سکوت اختیار کنند ماده 29 این اعلامیه یعنی حق مسئولیت نسبت به جامعه و آیندگانمان را نقض نکرده‌ایم؟ این تالاب و ده‌ها تالاب و رودخانه دیگر در این مرز و بوم به علل مختلفی که ناشی از بی‌مسئولیتی و منفعت طلبی بی‌حصر عده‌ای مسئول بی‌تعهد و سوء استفاده‌گر و خائن به ارزش‌های انسانی و اخلاقی می‌باشند که دارند این انقراض رو جلو میندازن و تصریح میکنن. متاسفانه خبرهای ناگوارتری از این برای عمر این شهر آن شهر میآید. شوری آب خرمشهر به دلیل پیشروی آب دریا از خلیج فارس به اربن و کارون و برداشت بیرویه طرحهای توسعه نشکر از آب رودخانه کارون، آبی که به زعم عده‌ای از فعالان محیط زیست نمیتوان آب اسم آب را گذاشت و باید با آن فاضلاب خطاب کرد. آب خرمشهر شور دوستان و غیر قابل شور، الان دارن یه مقداری بهترش میکنن ولی همچنان کیفیت یک آب شور از لحاظ استانداردهای جهانی رو نداره. مردم در آبادان و در خرمشهر در منطقه‌ای که شاید نزدیک به حدود شاید 3 تا رودخونه شیرین در کنارش هست، به علت عملکرد مدیران ناکارآمد و ناعقل با فاجعه کمبود آب سالم برای شرب و استحمام روبرو شدند و روزانه بر بیماری‌های گوارشی و پوستی و سرطان‌های مثل سرطان مثانه در این شهر افزوده می‌شود. من خودم یه مقاله‌ای خوندم و اینو انتقال دادم توی پیج خودم که در رابطه با سرطان مثانه بود و تحقیق شده بود ولی کتمان کردن، مثل خیلی از سرپوشایی که دیگه می‌ذارن. تمام این بندگون خدایی که گاومیش‌ها رو می‌برن توی رودخونه و در حال این موجودات نیاز دارن که در رودخانه آب تنی بکنن، تمام کسایی که شنا میکنن، ماهیگیرانی که در ارتباط هستن، پرسنلی که توی رودخونه باید حضور داشته باشن، بعضا برای عده بسیاری از اونها سرطان مثانه اتفاق افتاده که کسی نمیتونه اثبات کنه که از آلودگی آب کارون هست و ما هم متاسفانه فقط میتونیم عنوان کنیم چون چیزی واسه اثبات یا ردشو نداریم. آب بالادست در این شهرها در پشت سد ویرانگر گتبند شور شده است و متاسفانه کسی درصد شوری آن را به طور مشخص اعلام نمی کند. مردم آبادان هم از بالادست و هم از پایین دست به علت پیشروی دریا آب شور دریافت می کند و این فاجعه که بیش از 100 هزار هکتار نمکزار در 6 ماه گذشته به سمت نخلستان‌های ما در حال حرکت است باعث مرگ چند میلیون نفر نخل شده است. ببینید ما رودخانه کارون رو داریم که به عنوان عظیم‌ترین رودخانه در ایران و عمیق‌ترین رودخانه آب شیرین در ایران هست. رودخانه های جرایی، رودخانه های فصلین زیادی داریم، کرخه رو داریم، دز رو داریم و متاسفانه علی‌رغم اینها مردمان ما در آبادان و خرمشهر دچار مشکل بی آبی و نبود آب سالم هستن. از شما میپرسم جیره آب روستاها و شهرها با دمای بالای 50-60 درجه در 24 ساعت چقدر باید باشی توی تابستون؟ چون در برخی از شهرها روستاها مثل روستای چویده فقط 1 ساعت بهشون آب میدن. با این افکار کلنجه ها میرفتم که چند وقت پیش خبر مرگ یک کودک پساله به دلیل سقوط در چاه روباز فاضلاب در نزدیکی ترمینال قدیم آبادان در اهواز من رو منقلب کرد. تراب‌پور رئیس آتش نشانی اهواز ساعتی بعد از اعلام کرد که جنازه کودک در میان فاضلاب و گلودای کشف و این مرا یاد سقوط یک کودک 3 ساله دیگر که سال گذشته در یکی از چاه‌های روباز فاضلاب در اهواز افتاده بود کرد. چاه‌های روبازی که به دلیل کمبود نور کافی و نداشتن سرپوش باعث ایجاد خرابی‌های فراوان در اتومبیل‌ها، تصادف‌های منجر به آسیب‌های جدی و مرگ‌های اینگونه می‌شوند زیاد هستند. اتفاقا دیروز هم در منطقه باغ معین باز یه بنده خدایی افتاد تو یکی از این چاه‌ها و دچار آسیب جدی شد. با خود گفتم ما سخن از چه میگوییم؟ اینها که در کار سرپوش گذاشتن روی گردهای خودشون به بهترین شکل ممکن عمل میکنن هنوز نتوانستن پروژه گذاشتن چند عدد سرپوش استاندارد بر روی جاهای فاضلاب را به انجام برسانند. چگونه سعی در تغییر کلی این نظام منسوخ شده راندخار و آبرسانی و تصفیه فاضلاب مناسب را داریم، آن هم در کوتاه‌ترین زمان که مردمان ما که در حال بیماری و مرگ هستند آسیب دیگری نبینند. آماده ها سهم ما این است که تا جایی که میتوانیم این معضلات را به گوش عزیزان و جهانیان برسانیم. اما اگر هنوز مجالی باشد بخشی از موضوع مطروحه پسماندها برسم. یه قسمتش خیلی مهمه، پسماندهای بیمارستانی و زوالهای عفونی که منابع مالی وجود داره اما بعضن یکی دو تا بیمارستان بیشتر ملزم به انجام اون نیستن و خدا میدونه که آیا اونها هم دارن فقط موقعی کارشناسی و نظارت این کارو میکنن یا واقعا دارن این هزینه رو انجام میدن. وجود روش‌های نوین جهت دفع پسماندهای بیمارستانی در بسیاری از مناطق کشور بلخص اهواز و شهرهای حواشی، دفع این پسماندهای خطرناک به علت هزینه نسبتاً بالایی که در بر دارد به روش سنتی و از طریق دفع یا سرازیری آنها به رودخانه و تالاب‌ها صورت میگیرد و این مهم نه تنها باعث آلودگی‌های زیست محیطی و آب‌های زیرزمینی می‌شود بلکه خطر گسترش برخی از بیماری ها را برای تمام جانوران و همچنین انسان ها در پی دارد. دفع و تخلیه این پسماند های بیمارستانی و عفونی به شیوه های کنونی در کشور می تواند عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. دستگاه زباله سوز و حتی پلاسما کردن نیز با تکنولوژی های روز جهان فاصله بسیاری دارد و لازم از جهت امهای پسماندهای بیمارستانی از شیوه های نوینی چون استریل کردن، بی خطر کردن، بهره جز و دیگر با روش های پرخطر گذشته مثل زباله سوزی و پلاسما کردن یا تخلیه در بیابان ها و آلوده کردن آبهای زیرزمینی یا تخلیه در رودخانه ها و تالاب ها و آلوده کردن این اکوسیستم صورت نگیرد. متاسفانه این موضوع با توجه به پیگیری فعالان محیط زیست همچنان به روش گذشته در حال تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگی های خطرناک برای آبهای زیرزمینی، رودخانه ها و تالاب ها می باشد و با توجه به اینکه یک بحران جدی محسوب می شود مسئولان هیچ اقدام تاثیرگذاری انجام نمی دهند. در حال حاضر پسماند های عفونی مراکز بهداشتی و درمانی، متحف ها، آزمایشگاه و مراکز درمانی از جمله بیمارستان ها با زباله های شهری امها می گردند. مستظر هستید که 90% پسماند های شهری قابل بازیافت هستند و تبدیل به کود و غیره می شود. پس به همین علت مخلوط نموندن پسماند های شهری و بیمارستانی تهدید بزرگی برای بهداشت شهروندان و کارکنان بخش داخلی شهرداری ها و سازمان های مدیریت پسماند که با این قبیل پسماند ها ارتباط و در تماس مستقیم هستند دارند. خرید تجهیزات برای بیخطر کردن پسماند های بیمارستانی به روش روز دنیا مستلزم اعتبارات زیادی است که متاسفانه به دلیل عدم تأمین آن بیمارستان ها و مراکز درمانی دیگر نمی توانند از روش های سیر کردن و بیخطر کردن بهره مند شوند. لازم است بدانید وقتی سخن از پسماند های بیمارستانی می شود فقط پسماندهای عفونی مد نظر نیست و تمام پسماندهای بیمارستانی اهم از پسماندهای پاتولوژیک، اجسام برنده، پسماندهای دارویی، پسماندهای سرطانزا، پسماندهای شیمیایی، رادیواکتیو، کپسول حاوی گازهای پرفشار و پسماندهای حاوی فلزات سنگین، دماسنجهای جیبه‌ای، باتری‌ها و غیره هستند. من شاید به جرات بگم یکی از بزرگترین مراکز سودآور در ایران به خصوص من خوزستان عرض میکنم بیمارستان ها، یعنی بزرگترین درآمد اومده، یعنی بیمارستان های ما شاید از یک چاه نفت درآمد بیشتری داشته باشن چون مراجعه بیماراشون خیلی زیاد. درمان های ما درمان های بسیار سنگینی هم و بعضا گیر نمیاد و مجبوریم از طریق خودشون توی بازار سیاه تهیهش بکنیم. روز به روز خب خدا رو الا ماشاءالله ما مریضی برامون تولید میشه و هی تکثیر میشه. اتفاقی که میفته الان هم استاندار اعلام کرده که وام میده، اما هنوز از زمانی که یک گزینه شفاهی مطرح میشه تا زمانی که اجباراً اینا بیان و اقدام بکنن چقدر ما فاصله خواهیم داشت، چون خیلی چیزا فقط در حد یک شعار و یک حرف و یک طرح اولیه است و متاسفانه هیچ وقت پیگیری نمیشه. با توجه به قانون مدیریت پسماند مصوبه 9 خرداد ماه 1383 مهمترین این پسماندها پسماند بیمارستانی است که در به خطر انداختن سلامت شهروندان نقش بسزایی دارد. متاسفانه بیمارستان ها و مراکز درمانی ما با توجه به وظیفه اصلیشان که حفظ تأمین سلامت شهروندان میباشد بدون مراقبت هایی که آسیب های بهداشتی و زیست محیطی به همراه دارد و بی توجه به توصیه و تعهدات به سازمان جهانی مثل EPA یا EC چشم خود را از این ناظران بهداشت دور دیدن و دست به امها و پسماندها به شیوه های ارزان و سنتی خود می کنن و حتی بی توجه به توصیه های سازمان جهانی بهداشت WHO مورخ 1999 هیچ گونه اقدامی جهت توقف این فاجعه انسانی نمی کنن و شوربختانه حتی تفکیک اجزای پسماند در دولت به عنوان یک اجبار و قانون راهبردی برای این مراکز و بیمارستان ها اعمال نمی شود. یعنی حتی اگر بتونن تجزیهش کنن هم هزینه ما پایین میاد، چون به هر حال پسماند اگر تجزیه بشه خب خیلی هزینه کمتری داره وقتی سوزونده بشه، یعنی اگه پسماندی باشه که مشکلی برای اکوسیستم ایجاد نمی کنه و جزء به هر حال استانداردهای جهانیه که ما میتونیم از طریق سوزوندن یا پلاسما کردن امهاشون کنیم، خب مشکلی نداره. اما مسئله اینه که وقتی پسماندها تجزیه نمیشن اینا مجبورن همه رو به عنوان پسماند خطرناک به شیوه های گرونتر که البته این شیوا خیلی فاصله داره با شیوای استاندارد بهداشتی، اما حد بالاتری داره نسبت به اون. سوزوندن مثل پلاسما کردن یا مسئله اینطوری امهاشون بکنن، هم هزینهشون بالاتره، هم اینکه نمیتونن بازیافتی انجام بدن که از لحاظ اقتصادی کمک کنن، و هم اینکه خیلی وقتا این روش ها روش هایی هستن که فقط میتونن یه بخش جزئی از این پسماند ها رو تخریب بکنن. یعنی اینطوری نیست که بخواد، حالا ما صحبت میکنیم در موردش که یه پسماند های خطرناکی مثل پسماند های رادیواکتیو هستن، چه میدونم پسماند های سرطانزا هستن، که اینها الان توی کشورهای در حال روز دنیا بعضا توی یه صخره نگهداری میشن، توی سطح زمین نگهداری میشن، نیاز به مراقبت دارن، یا خیلی کارهای جدیدی دارن انجام میدن که مراقبت کنن از این پسماندهای خطرناک، که خیلی زمان میبره تا اینها برگردن به طبیعت و آسیبی نرسونن. حالا اتفاقی که داره میفته اینه که یکی از معضلات مدیریت پسماند اینه که در مبدأ تجزیه صورت نمیگیره و نحوه جمع‌آوری و تفکیک آن طبق استانداردهای جهانی اتفاق نمیفته، و متاسفانه پیگیری مجدانه هم از سمت وزارت بهداشت برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی صورت نمیگیره. حال با توجه به این فاجعه در حال رخ داد، آیا میتوان علت به وجود آمدن انواع بیماری‌ها و مرض‌های مختلفی به صورت نسبی یک اپیدمی محسوب می‌شود؟ یعنی ما خیلی مریضی‌ها رو داریم که بخش عمده‌ای از مردم درگیرش میشن یهو. وجود یک سیستم ناکارآمد و ارزان در دوباله و تصفیه فاضلاب دانست، آیا به نظر شما سلامتی و جان مردمان این سرزمین ارزش این را ندارد که هرچه زودتر با هر گونه هزینه‌ای که در بر دارد این مشکل را حل کنند؟ مسئله این شهر آن شهر نیست، بیش از 70% شهرهای ایران و حومه‌های آن با معضلات فاضلاب‌های خام شهری، بیمارستانی صنعتی، سموم مختلف کشاورزی و فسادهای خطرناک آنها و در آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها و تالاب‌هاشون دست به گریبانن، و علی‌رغم به وجود آمدن هزاران بیماری مشکوک و صعب العلاج هیچ اقدام اسودی صورت نگرفت. متاسفانه رودخانه‌ها و تالاب‌هایمان روی گندیدگی به خود گرفته، و انگار همه این حریصان کمر به قتل این مردمان و محیط زیست پیرامونشان گذاشتن، و هیچ کس هم نمیخواد کاری بکنه. زراعت نادرست و ناآگاهانه، استفاده از کودهای شیمیایی ارزان قیمت و سموم خطرناک و تخلیه زهکشی آنها به همراه همین سموم، فاضلاب سنگین و آلوده صنعتی کارخانجات، پرورش ماهی غیر استاندارد و دفع سموم آنها به پایین دست، برگشت آب دریا و و و همه اینها بخش کوچکی از مرگ طبیعت ایران را متاسفانه رقم میزنند. در بالا همه اینها، وجود این همه فاضلاب های مرگ‌آفرینی که هیچ کس برای آنها هیچ کار مثمر ثمری صورت نمیدهد، مثلا در همین کارون عزیز که پیشتر عرض شد، از 24 نقطه فاضلاب به آن ریخته میشود. بیش از ده ها بیمارستان و شاید صدها کارخانه بزرگ و کوچک فاضلاب زبالا و پساب‌های خود را در آن می‌ریزند. متأسفانه اجازه عکاسی به ما نمیدن بعضی‌هاشون. پساب‌هایی که شاید بیش از 40 سال به طور مستمر در آن تخلیه می‌شود. پساب شرکت کاغذسازی پارس، نیشکر هفت‌تپه، نیشکر کارون، پتروشیمی مارون، نیروگاه حرارتی رامین، نیروگاه حرارتی زرگان، گروه ملی فولاد و ده ها کارخانه دیگر که حتی اجازه عکسبرداری عرض شد که به من نمیدن، به ماها نمیدن، از لوله‌های تخلیه زیرزمینی که به رودخانه های اهواز منتهی میشه. حالا قرار یه سری شرکت های مثل پتروشیمی مارون با صرف یک هزینه ای این کار بکنه که فاضلاب های خطرناکش رو توی رودخانه نریز، تصفیه خانه درست کنه. حالا اشاره که اتفاق میفته، حتی مدیر کل دفتر حوزه های آبریز خلیج فارس آقای هاشمی اقرار کرد مشکلات فاضلاب و مدیریت پسماندها در خوزستان کار بسیار دشواری است و به علت کمبودهای مالی نمیتوانیم به انبوه مشکلات متعدد به زودی بر بیاییم. ایشان همچنین در مورد ایجاد مشکل شوری آب اعلام نمودند که سهم 60% کشاورزی نشکر از 20 سال گذشته تا کنون باعث بروز این مشکل شده. آنها علی‌رغم اینکه از زمین و آب بهره سوء استفاده گرانه دارند انجام میدهند، متاسفانه هیچ اقدامی بابت این موضوع نکردن و روز به روز به شوری آب اضافه کردن، و نه تنها این رودخانه را شور، بلکه مقدار بسیار زیادی ازود و فسفر اضافه کرده است که بسیار برای اکوسیستم این منطقه خطرناک است. این موزل و هزار موزل دیگر هر روز مردمان ایران زمین را به سوی مرگ سوق میدن و امید به محیط زیست در این سرزمین به انسانهای نیک‌اندیشی چون شماهاست که صدای این مردمان مظلوم را به گوش جهانیان برسانید. بابت این صبوری و شکیبایی که در حق این حقیر میکنید واقعا ممنونم. عرایض بنده را تا این لحظه مستمع بودید و به هر حال تعامل کردید. من اولین بارم دارم سخنرانی میکنم، معمولا می نویسم و حالا نوشته ها من متاسفانه بعضا ویرایش نمی کنم. از تمام حضوری که حضور دارن توی جلسه من سپاسگزارم از اینکه این مجال رو با ذکر این مجال رو به من دادید که بتونم ذکر مصیبت کنم. باز از مسعود عزیز، از تک تک دوستانی که توی این کمیته و توی به هر حال این مجموعه دارن فعالیت میکنن سپاسگزارم. اما با ذکر چند نقض مشهود اعلامیه حقوق بشر و زیر پا نهادن تعهدات کنوانسیون مرتبط عرایضمو تموم میکنم. من وارد کنوانسیون نمیشم چون سرکار خانم هم کاملا مشرف به این موضوع هستن و مطمئنا دوستان میتونن رجوع کنن به سایت و مطالعه بفرمان. اما کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی و اقلیمی توی حالا نیویورک 1992 در مورد خطر گازهای گلخانه‌ای خیلی صحبت میکنه و اعلامیه کنفرانس سازمان ملل در استکهلم 1972 صراحتاً به کشورها در مورد بهینه بهره‌وری از محیط زیست برای خودشون و آیندگانشون و کشورهای همسایه و جهان هستی اشاره میکنه که به علت حق حاکمیت ملی سوء استفاده از منابع طبیعی و ویران آنها و عوارض اونها اتفاق نیفته. یعنی یه جوری نباشه که ما یک کشوری هستیم یا حاکمیت ملی داریم بخوایم از منابع اون جوری سوء استفاده بکنیم که آیندگان رو به خطر بندازیم یا کشورهای پیرامون رو به خطر بندازیم. و خیلی از قطعنامه‌های دیگه که اصلا در فضای این به حال وقت من نیست که بخوام صحبت کنم، متاسفانه در معنای کلی بسیار زیبا ایرانی ها مثل همین قطعنامه کنوانسیون دریای خزر میرن امضا میکنن مسئولین عزیز، ولی هیچ گونه اقدامی اجرایی بابت انجام اینها به خود نمیبینن چون متحد نیستن. و در این بین شاید به جرات میتوان گفت بخش عمده از موادهای مختلف اعلامیه حقوق بشر رو به سادگی نقض میکنن و اصلا به قول معروف ککشون هم نمیگزه. ماده یک، همه آزاد و برابر به دنیا آمدن اما و باید همه با برابری و وجدان با یکدیگر برخورد کنن، اما این در رابطه بین مسئولین و مردم اتفاق نمیفته. ماده دوی اعلامیه حقوق بشر، عدم تبعیض در ثروت ملی رو داره میگه، اما ثروت ملی ما در مناطق محروم و ثروتمند مرزنشین ما رعایت نمیشه و دارن به تاج میبرن این منابع رو. ماده 3، حق حیات برای همه، هر چیز و هر کس حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی دارد، اما من فکر نمی کنم برای این مناطق و مردمانش این اتفاق صورت بگیره. برای جانورانی که دارن زندگی میکنن، برای انسانهایی که در حال این محیط دارن امرار معاش میکنن این اتفاق نمیفته. جالبی هست، شاید دوستان بگن چرا به این اشاره میکنی، شکنجه ممنوع. شاید به ظاهر ربطی به ماجرای محیط زیست نداشته باشه، ولی کنده با بیرحمی و نابودی اکوسیستم طبیعی و ایجاد بیماری های مختلف به طور عامدانه سعی در شکنجه و هجرت مردم از سرزمین های ثروت خودشون دارن که از لحاظ منابع طبیعی بتونن تمام سرقت های خودشون رو انجام بدن بدون مزاحم. ارزش انسانی در همه جا در ماده 6 ذکر شده و این ارزش در برخی از مناطق محروم نادیده گرفته میشه و انسان‌های مختلفی در شرایط بسیار ناسالم آب و هوایی به علت تاراج سالیان دراز مسئولین بی‌تعهد به این روز افتاده که من میتونم بگم اونا زندگی نمی‌کنن، دارن مردگی می‌کنن. همه در برابر قانون مساوی هستیم، ماده 7 اعلامیه حقوق بشر. این جمله در ایران بیشتر به مانند یک طنز تلخ است و کاملا تناقض با عدالت واقعی داره. مد نظر اعلامیه در مورد یک قانونیه که به هر حال باید مساوات درش رعایت بشه و متاسفانه جنگ قدرت‌ها و لابی‌های پشت پرده همیشه پیروزه و ناحق در ایران بر حق پیروزه. اگر راند داشته باشه، اگر ژن خوب باشه، اگر به حاکمیت متصل باشه. و باز هم در مورد رعایت حقوق انسانی ماده 8 صحبت، من فکر میکنم به مانند همین ماده 7 باز هم میتونه خیلی مضحک جلوه بکنه چون دقیقا قدرت ها و حاکمیت همیشه کارها و منافع خودشون انجام میدن، بعد به حقوق انسانی مردمانی که اونجا دارن زندگی میکنن فکر میکنن یا اهمیت ممکنه بدن. مواد 18، 19، 20، 21، 22، همه این مواد که حق آزادی، عقیده، بیان، آزادی بیان، تجمع و تظاهرات، دموکراسی و امنیت اجتماعی، متاسفانه چون فقط یه آمار جزئی از اتفاقاتی که برای فقط فعالان محیط زیست ایران میفته رو نگاه کنید، میبینید این 5 ماده به سادگی داره نقض میشه. و مهمتر از همه ماده 28 که حق دنیای زیبا و آزاد برای همه است، که متاسفانه این دنیای زیبا برای همه نیست توی ایران، فقط برای یه عده خاصی هستن که به حال آزاد هستن یا توی شرایط خیلی ایدئال دارن زندگی میکنن. و در نهایت عدم تفسیر مواد به نفع دولت ها، ماده 29، اتفاقی که در دولت امروز داره میفته و اونها برای راهبرد مسائل شخصیشون، راهبرد مسائل سیاسیشون مردم رو دارن ادا میکنن، اکوسیستم رو دارن نابود میکنن و خیلی راحت مواد این قانون و قانون جمهوری اسلامی ایران خودشون رو دارن نقض میکنن و تحریف میکنن. اینا همگی به طرز فاجعه باری در حال نقض مستمر در این کشور هستن و نیروهای حاکمه که خیلی هاشون سیاسی نیستن، خیلی هاشون کاسبن، رانتخارن، دنبال منافع شخصی هن. یعنی من فکر میکنم یه آدم دولتمند به هر حال داره یه حقیقه، یه حقوقی رو دریافت میکنه و باید سرش توی کار خودش باشه، اما اینا کاسبن، اینا دنبال اینن که از این سمتی که به دست آوردن تو این چند سبایی که هستن بار خودشون و تک و تیرشون رو ببندن. متاسفانه آنها حق قانون جمهوری خودشون هم نادیده میگیرن و ناقض بسیاری از اصول خودشون هستن. مثل اصل سوم این قانون 16 تا بند داره که نزدیک 10 تا بندش در مورد همین مردمانیه که دارن الان درد میکشن. اصل 19، اصل 20، اصل 22. مهمتر از همه، من نمیخوام ورود کنم چون دیگه میخوام صحبتم تمام بشه، بازا کشید، اما مهمترین اصلی که وجود داره اصل 50 قانون جمهوریه که صراحتا در مورد حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشن صحبت کنه و اینو وظیفه عمومی تلقی میکنه و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن توسط دولت و غیر دولت اگر با آلودگی محیط زیستی یا تخریب غیر قابل جبران اتفاق ممکنه بیفته ممنوع اعلام میشه، اما باز همین رعایت میشه. دوستان من خیلی ممنونم از اینکه به صحبتام گوش دادید، امیدوارم بنده رو عفو کنید، به هر تجربه اولم بوده، فکر میکنم بد کردم، امیدوارم که تونسته باشم حالا یه بخش کوچیکی از این مشکلاتی که در ایران وجود داره، حالا من در خوزستان بیشتر سعی کردم متمرکز باشم، رو به درستی اعلام کرده باشم. در خاتمه بابت این فرصت گرانبها از تمام بزرگواران تشکر ویژه دارم. امیدوارم پراکنده گویی من به علت جمع آوری لات که موجب تکرر خاطر بعضی از دوستان ممکنه شده باشه